زن شهید ارش پیوست. شهید محمود فاتحی در اسفند 1362 در 21 سالگی و در جریان عملیات پدافندی و برادرشون غلامرضا در سن 16 سالگی در جریان عملیات کربلای 5 در شلمچه به خیل شهدا پیوستن. روحشون شاد.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم زمانی به خاطر خبرهای نیروهای مسلح که هر روز در برنامه پلاک 8 می‌فرمایید. روح همه شهدا و مادران شهدا انشاءالله در آرامش باشه و یادشون تا همیشه در دل ما زنده است. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سراپا وسعت دریا گرفتند، همان مردان که در دل جا گرفتند. تمام خاطرات سبزشان ماند، به بام آسمان مأوا گرفتند. به دوش ما چه ماند ای دل که وقتی خدا را شاهدی تنها گرفتند.
میخونم از اون پهلوانایی که تا همیشه واسه ما مردن، از گریه هاشون تو شب فکه، از شیرهای شرزه اربعه. میخونم از اسطوره هایی که گمنام و بی نامانشون بودن، رفتن ها قریبونه از این دنیا، اونا که اهل آسمون بودن. سجاده هاشون خاک مجنون بود، سرباز راه کربلا بودم، پرواز کردم تا خدا رفتم. اهل دعا بی ادعا بودن، دست گلایی رو تقدیم باغ روشن دین کرد. دشمن چه مردایی گرفت از ما، دنیا چه گلهایی رو گلچین کرد. این خاک چه دست گلایی رو تقدیم باغ روشن
ازتون پرسیدیم شما دوست دارین که در برنامه پلاک 8 نام و یاد کدام شهید زنده نگه داشته بشه. آقای حسین زاده از سواد کوه سرهنگ بازنشسته گفتند خیلی کار خوبی کردید که امروز یاد کردید از حسن جان تهرانی مقدم که من خیلی دوستش دارم، من جانباز هستم و یاد و خاطره همه شهدای جنگ در دل همه ما تا همیشه باقیه.
سلام، ممنون از برنامه خوب پلاک 8. سورج خوشبین هستم از تهران. خواستم یادی کنیم از شهید مجید قربانخانی و مطالعه زندگی نامه این شهید رو به همه جوانای عزیز کشورم توصیه میکنم. روحشون شاد، راهشون پربرکت باشه.
آقای شفیعی گفتن یادی کنیم از شهید فریدون شفیعی پسرعموی عزیزم که بعد از درگیری با اشرار در سن 16 سالگی به شهادت رسید.
افرادی که شهید شدن راه امام حسین علیه السلام را رفتن و افرادی که شهید نشدن مثل ماها باید مثل امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها پاسدار دین باشن. روز قیامت شهدا جلو ما را میگیرند، میگن ما جونمون را فدا کردیم، شما چیکار کردید؟
آقای حمیدرضا نوری از اصفهان گفتن یاد شهید جباری و همرزمان شهیدش از شهرستان کوهپایه در 70 کیلومتری شرق اصفهان گرامی باد.
شهید حیفه دفاع مقدس شهید احمد علی شیری یادی کنند که در کربلای 5 به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
آقای مرادی از بومهن گفتن یادی کنیم از شهید رضا ملا شاهی از شهدای استان گلستان.
روح همه شهدا شاد، در رأس همه شهید ابراهیم هادی و برادرم و پسرم من که جفتشون همسر عقد کرده داشتن محمد مختاری محمود عباسی، یاد همشون گرامی باشد. روحشون شاد. شهید مختاری هستم از خمه.
آقای فرامرز از سراب هم نوشتند یاد و خاطره علی تجلائی از شهدای 8 سال دفاع مقدس گرامی باد. گفتند روح همه شهیدان شاد و روح پدر جانبازم هم شاد. آقای علی تقی نژاد گفتن یاد پسرموی شهیدم به خیر از شهدای دفاع مقدس هادی تقی نژاد. خانوی آقای طاهری از اراکم نوشتن یاد معلم شهیدم به خیر باشه از شهدای گرانقدر دفاع مقدس. و کلام پایانی ما، کسی که از سیم خاردارهای نفس خود رد شد تونست از سیم خاردارهای دشمن رد بشه. بدرود.
سربلندی ایران سرافرازی من است، بمانی برایم ای وطن. همراه با شما هستیم عزیزان از رادیو ایران، صدای ما رو بر روی امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشوید. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی بحث روز باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و سلام و ادب به محضر شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. حدوداً 45 دقیقه با ما همراه باشید. این روزها سال روز شهادت شهید حسن تهرانی مقدم هست، همون که در زمانهایی که شاید خیلی حواسشون نبود اون فکر میکرد، این روزها رو میدید و قدرت ما رو خیلی بالا بود، فعالیت‌های پنهان، فعالیت‌های گمنام، و امروز آثارش رو میبینیم که چقدر کمک کرده که ما میتونیم در سطح جهان خودمون رو مقاوم تر از قبل نشان بدیم و در واقع در جهانی که شاید میشه گفت قدرت داره حرف اولو میزنه، ما میتونیم روی پای خودمون بیستیم، جا داره به احترام او بیستیم و به احترامش تکریمش بکنیم و یادش رو گرامی بداریم. شهید حسن تهرانی مقدم. و اما همزمان با 40 روز شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله که نامش فراموش نخواهد شد، یک همایش بین المللی خوب و با کیفیت در تهران برگزار شد تحت عنوان مکتب هویت ساز نصرالله یا همایش بین المللی مکتب نصرالله. همایش بسیار خوبی بود. در مورد ابعاد مختلف این همایش و این مراسم بزرگ امروز صحبت میکنیم و در واقع سال پیامکی هم داریم که من در نوبت بعد سال پیامکی را برای شما عزیزان میخونم. مهمترین مشخصات مکتب شهید سید حسن نصرالله کدام است؟ این سوال پیامکی ماست. مهمترین مشخصات مکتب شهید سید حسن نصرالله کدام است؟ گزینه 1 ولایت مداری و مروج گفتمان اسلامی. گزینه 2 وحدت گرایی و صلح طلبی و رویکرد ضد سلطه. گزینه 3 رویکرد مدبرانه در هماهنگی میدان و دیپلماسی در جبهه مقاومت. و گزینه 4 همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنید. در این حال شماره های تماس 225009 و 224786 پل ارتباطی برنامه و شما عزیزان هست. در مورد در واقع این همایش و شخصیت سید حسن نصرالله اگر نکته دارید خیلی کوتاه برامون بفرستید، من حتما در واقع پیامک ها رو خواهم خواند. دوستان من هم پیام های تلفنی شما رو ضبط میکنن.
والله يا أبا عبد الله لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء يفعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين.
خب سلام دوباره میکنم به عزیزانی که از این لحظه برنامه بحث روز رو میشنون. امیدوارم این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. موضوع برنامه همایش بین المللی مکتب نصرالله هست که به مناسبت 40مین روز شهادت سید مقاومت در تهران برگزار شد. چقدر زود این همایش برگزار شد و آماده سازی اینجور همایش ها کار بسیار دشواری هست. امروز با حضور مهمانانی در استودیوی برنامه این موضوع رو مورد واکاوی قرار میدیم. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم و بعد برنامه رو انشاءالله آغاز میکنیم. سوال پیامکی ما اینه که مهمترین مشخصات مکتب شهید سید حسن نصرالله کدام است؟ گزینه 1 ولایت مداری و مروج گفتمان اسلامی، گزینه 2 وحدت گرایی و صلح طلبی و رویکرد ضد سلطه، گزینه 3 رویکرد مدبرانه در هماهنگی میدان و دیپلماسی در جبهه مقاومت و گزینه 4 هم همه موارد. پاسخ رو به 30900 بفرستید. تلفن ها هم یه بار دیگه میگم اول برنامه است 225009 و 224786. دوستان من منتظرن که پیام های تلفنی شما رو هم ضبط کنن و تعدادی از اونها رو پخش خواهیم کرد. اما مهمانان عزیز رو هم من معرفی بکنم. آقای دکتر عباس خامیار، دبیر علمی همایش بین المللی مکتب نصرالله، سلام میکنم بهتون و خوش آمد میگم. آقای دکتر خدا قوت.
بله، هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید. خیلی کار سختی رو انجام دادید. حالا صحبت میکنیم در مورد خود همایشی که مدیریتش به عهده شما بود. و مهمان عزیز دیگر آقای حسن عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لبنان، که البته فکر میکنم دیگه در تهران هستید آقای دکتر دیگه شما.
معمولیت حسن عظیم‌زاده خبرنگار دکتر نیستم.
بله.
و بله الان علارغم ملی وطنی بله تهران.
خیلی این روزها هم این روزها که خیلی هم سرتون شلوغه. حالا در مورد جزئیات در واقع اون چی که در میدان میگذارم با شما صحبت خواهم کرد. اگه اجازه بدید با آقای خامیار در مورد همایش بحثم رو شروع کنم.
من فقط آقای دکتر خامیار با اون تجربه و با اون سبقه بلند بالاشون توی لبنان و اینکه انصافا الحق و الانصاف همونطور که شما گفتین برگزاری همایش توی مدت کوتاه فقط از دست کسی مثل دکتر خامیار برمیاد که هم با جغرافیا و هم با فرهنگ و هم بیشتر از همه اینها با نو و منشی که لبنانی‌ها توی دیدگاه‌های مختلفشون نسبت به مقاومت دارن بهترین گزینه و بهترین کس به عنوان
بله همینجوری. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر خامیار به نظرم بد نیست از همایش شروع کنیم. این فکر از کجا شروع شد و چقدر خوب و زود تونستید کار رو سازماندهی بکنید؟ که همایش بین المللی قطعا پیچیدگی های خیلی زیادی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از محبتی که جناب عالی و برادر ارجمندم جناب آقای عظیم‌زاده که وفادارانه و شجاعانه فکر میکنم بیش از یک سال حداقل در جنوب در کنار رزمندگان قرار داشت و در اون فضای سنگین و کاملا جهادی
و پرخطر
میدادن و کمتر خانه‌ای و کمتر هموطنی است که نام ایشون رو و گزارش ایشون رو و اخلاق و منش ایشون رو در واقع تو این مدت نشنیده باشه و ندیده باشه. من خسته نباشید خدمتشون عرض میکنم و آرزوی توفیق و سلامتی برایشون و خانوادشون رو دارم. یک مجاهد تمام عیار در عرصه اطلاع رسانی و رسانه حقیقتا سپاسگزارم. از خونم که اما در مورد پرسش به سوال جناب عالی، خب جلسات در واقع راهبردی وجود داشت و در یکی از این جلسات پیشنهاد برگزاری یک همایش علمی تخصصی به مناسبت اربعین یا چهلمین روز شهادت سید حسن نصر الله رو داشته باشیم، اون هم پردازش به ابعاد دیگر غیر جهادی و غیر نظامی و غیر مقاومتی. این هم به این علت بود که در طی این مدت تقریبا همه رسانه ها رو این بعد تکیه داشتند و این بعد رو تبیین میکردند و ابعاد دیگر این شخصیت بزرگ و استثنایی و منحصر به فرد تحت شعاع این بعد مقاومتی قرار داشت و متاسفانه کمتر به این مسائل پرداخت شد. به خاطر همین پیشنهاد این بود که ما رو ابعاد دیگر این شخصیت والا مقام بپردازیم و مخاطبین رو و افکار عمومی رو نسبت به این پدیده منحصر به فرد بیشتر آشنا کنیم. خب وزیر محترم فرهنگ به ارشاد اسلامی که مسئولیت این جلسات رو به عهده داشتند بلا فاصله پذیرفتند این پیشنهاد رو و موظف کردند که بنده و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو که این کار رو انجام بدیم و در واقع بگونه در خور این شخصیت کار با ابعاد مختلف انجام بشه. شخصا خودشون پیگیر تمام عیار این مسئله بودن و نهایتا این شکل رقم خورد، ولی اگر موفقیتی بود حقیقتا بدون هیچ گونه اغراق این روح سید بود که این کار رو پیش برد، چون چنین حرکتی نیازمند یک ستاد معمولش این هست، ستادهای چند ماه و کمیته های متعدد و بالاخره هزاران ساعت و، ولی به این شکل در طی دو هفته با این بازخورد و با این بازتاب در سطح جهان به این شکل برگزار بشه، خب واقعا حقیقتا علارغم تلاشی که همه همکاران در این دو نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشتند، ولی حقیقتا روح سید بود این کار رو پیش برد.
خیلی به جا بود واقعا. حالا میخواید در نوبت بعد آقای دکتر در مورد نتایج این همایش بین المللی هم صحبت کنید و جزئیات بیشتری رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدید. من با آقای عظیم‌زاده بحثم رو ادامه میدم، منتها اگر شما موافق باشید یه بار سال پیامکی رو هم برای شنوندگان عزیز بخونم. سال پیامکی ما اینه که مهمترین مشخصات مکتب شهید سید حسن نصرالله کدام است؟ یک، ولایت پذیری و مروج گفتمان اسلامی. دو، وحدتگرایی، صلح طلبی و رویکرد ضد سلطه. و سه، رویکرد مدبرانه و هماهنگی میدان و دیپلماسی در جبهه مقاومت. گزینه چهار هم همه موارد هست. یکی از گزینه های 1, 2, 3 یا 4 رو به 3900 ارسال کنید و با تلفن های 225009 و 224786 هم میتونید تماس بگیرید. آقای عظیم‌زاده، شما این روزها خیلی در مورد تحولات در واقع لبنان و غزه گزارش های خیلی خوبی رو دارید، به ویژه اینکه شما کاملا تسلط هم دارید به اون جغرافیا. آخرین وضعیت رو چگونه میبینید؟ در مورد همایش هم اگر ارتباط این دو موضوع به هم دارن که دارن نظرتون رو میشنویم.
خیلی ممنون از لطفتون. حالا اینجوری باب این نشه که مثلا من دارم تعریف چیز میکنم. انصافا اگه میگید مسلط، واقعا باید بگید دکتر خامیار مسلطه به جغرافیای منطقه که از سال 60 و چند اونجا بوده.
بله بله.
از نزدیک وجب به وجب اونجا با مردم اونجا زندگی کرده. من توی حالا 7-8 سالی که لبنان بودم جست و گریخته و این یک سال آخر تو محدوده نوار مرزی، خب جاهای مختلف زیاد دیدیم و تحول میدانی روز و چیزی که همین الان خیلی داغه بخوام بگم همین قضیه آتش‌بسه. چرا به یک باره اعلام میشه توی رسانه‌های رژیم صهیونیستی که آتش‌بس اول یک جانبه مثلا طرح میشه یا همچین طرح موضوعی میشه
از که این بعد خط خبری اومده؟
این خط خبری تقریبا مال همین دو سه روز گذشته است و بعد میاد یهویی روی این تاکید میشه که نه این توافق مثلا آتش‌بسی که دارن در موردش بحث میکنن یه سری نکات داره، یه سری چیزا میاد بیرون که حالا نکته مهمش و حداقلیش اینه که کیان لبنان از تجاوز زمینی، هوایی و دریایی حفظ بشه، که همین مورد خیلی به قول معروف واضح و آشکاری که هر لبنانی ورای اینکه با مقاومت باشه یا نباشه روی این تاکید داره، همین میاد نقض میشه. یکی از بندایی که حالا توی اون پیشنهادی به قول معروف آتش بسی که فعلا هم در روی کاغذ هست و اصلا هیچ چیزش به سمت عمل هم نرفته مطرح کردن صهیونیست ها اینه که هر لحظه
عمومی رو بسنجن، درست
هر لحظه چندین تا هدف دارن، حالا سعی میکنم به سرعت سر اهدافشون هم برم. این که توی این مقطع دارن این رو مطرح میکنن به نوعی گفته میشه که حالا من اون بنده رو بگم، اون بنده این بود توی اون آتش بسی که حالا به قولی مثلا پیشنهاد دادن و مثلا آتش بس، این که هر وقت که بخوان و حس بکنن که نیروی از حزب الله، توانی از حزب الله جایی وجود داره، اجازه بهشون میده اون بنده اون آتش بسی که اونا دنبالشن که حملات خودشون رو از طریق هوایی، دریایی یا زمینی انجام بدن، که این اصلا قابل قبول نیست با هیچ منطقی، با 17-0 که قطعنامه شورای امنیت نمیخونه و اصلا با هیچ بندی از بندهای سازمان ملل نمیخونه، چه آتش بسی که هر وقت خواست میتونه دوباره تجاوز کنه. اما نکته مهم
ممکنه از اونجا گرفتن که یه قدری حالا یه امتیاز بدن بیان جلوتر.
نه نه، ببینید دنبال چی هستن. 50 روز از آغاز حملات زمینی اونها گذشته، توی این 50 روز چه آیدی ارتش رژیم صهیونیستی به دست آورد؟ نه آیدی های خیلی بزرگی داشتن. گالانت استعفا داد، آیدی های خیلی بزرگی داشتن، نتونستن حتی نفوذهای خودشون تو حاشیه نوار مرزی رو تکمیل بکنن و برگشتن. این آیدی های بزرگ رژیم صهیونیستی باعث شد که امروز داره این آتش بس رو اول میگه یک جانبه و بعد میاد این قضیه رو مطرح میکنه.
شما نشاندنده ضعف در واقع میدارید.
دقیقاً این آیدی بزرگ، منظورم آیدی بزرگ، اون تفکریه که دنبالشن و هیچ وقت بهش نمیرسن. ببینید الان چیزی که یدیوت آهارونوت دیروز مطرح کرده بود نکته خیلی جالب و تأمل برانگیزیه. توی جولان و الجلیل شرقی 80% کارهای اقتصادی متوقف شده و ضرری رو که نسبت به سال گذشته میلادی برآورد کردن 65% هم افزایش پیدا کرد. یعنی ضرر سال گذشته میلادی هیچی، 65% هم بهش افزوده شده. ببینید روزنامه مثل روزنامه یدیوت آهارونوت یا معاریف، روزنامه‌هایی هستن که خطشون رو دولت رژیم صهیونیستی و کابینه رژیم صهیونیستی معلوم میکنه، به خصوص تو این برهه زمانی، تو این برهه جنگ. و دنبال چیه این؟ این با دادن این اشاره شما میتونید بفهمید که چه وضعی داخل خود سرزمین‌های اشغالی،
جایی مثل تل‌آویو یا ضعفی
حیفا هست که نمونه کوچکش میشه جولان اشغالی سوریه و الجلیل شرقی نقشی توی اقتصاد ندارن، ولی وقتی یه روزنامه مثل یدیوت آهارونوت میاد انگشت میذاره اونجا و این مطلب رو نسبت به اونها میگه، مطمئنن یه اتفاق بزرگی
نشان میده که
هست.
خبر میتونه دقیق باشه و نشان دهنده ضعف رژیم صهیونیستی. خب ارتباط تلفنی ظاهراً تا لحظاتی دیگه خواهیم داشت که با دوستان بیشتری هم رو صحبت میکنیم به صورت تلفنی تا لحظاتی دیگر.